های بهداشت. کارهای زیادی بهورزان در خانه های بهداشت انجام میدن، از جمله سرشماری سالانه و ثبت اطلاعات، آموزش بهداشت عمومی و برنامه های تنظیم خانواده، مراقبت های تغذیه‌ای، واکسیناسیون و ایمنسازی. ساعت 9:30 است و ادامه گفتگوی من با آقای دکتر اولیایی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، با توجه به وظایف متعدد بهورزان و اینکه برنامه پزشک خانواده یا سلامت خانواده هم در حال اجراست و شروع شده، قدری هم از حالا از گذشته هم که در برخی از استانها شروع شده بود، به نظر میرسه که وظایف بهورزان نسبت به گذشته هم تغییر کرده، هم بیشتر شده. الان بسته خدمات بهداشتی جدید و بسته مراقبت‌های تغذیه‌ای هم وارد برنامه‌های بهورزان شده. با این حجم کار و درآمدی که به هر حال دارن بهورزان، دریافتی که دارن، خب به نظر می‌رسه که باید یک تغییری هم در شرایط کاری و استخدام و جذب بهورزان صورت بگیره. از اونجایی که اشاره داشتین به اینکه روز بهورز هم نزدیک هست و تبریک هم در واقع داشتین برای بهورزان عزیز، خب چه خبری خوبی براشون دارین با توجه به اینکه به هر حال اون هم انتظاراتی دارن از سیستم بهداشتی و وزارت بهداشت؟
بله، خواهش میکنم. خب ببینین، من بگم بحث شبکه گسترده بهداشت کشور ما، همونطور که شما هم اشراف دارید، واقعا شبکه بزرگ و نمونه‌ای هست که در کمتر کشور دنیا میشه پیدا کرد. من این رو با اشراف میگم. ما یه مطالعه‌ای رو کردیم، کشورهای مختلف دنیا رو در لول‌های درآمدی مختلف بررسی کردیم. اصلاً یه همچین شبکه مویدگی گسترده که نزدیک به 27,000 پایگاه، مرکز و خانه بهداشت وجود داره در کشورهای دیگه دنیا نیست و این یک سرمایه اجتماعی بزرگیه. مردم عزیزمون به شبکه بهداشتمون اعتماد دارن. در مواقع بحران، یکی جاهایی که رفع بحران میکنه همین شبکه ها هست. مثلا فرض کن حوزه کرونا که ایجاد شد، این همکارای شبکه بهداشت بودن که مردم رو با اعتماد آوردن، واکسیناسیون رو انجام دادن و خلاصه این بلا رو تا یه حدود زیادی رفع کردن از کشور. به هر حال این تذکر رو میخواستم بدم که این سرمایه اجتماعی رو مسئولینمون، به خصوص در جاهای خارج از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید قدر بدونن و به عنوان یک سرمایه بزرگ اجتماعی حفظ کنن، ارتقا بدن. حالا ما در روز بهورز سال گذشته، من عزیزان بهورزمون رو همه رو با هم دعوت کردم در یک جایی و حرفای این عزیزان رو شنیدم کامل. خب همطور که اشاره کردید، دو سه تا مشکل عمده دوستان دارن. یکی بحثای مرتبط با قراردادهاشون هست، یکی بحثای مرتبط با حقوقهاشون هست و حقوقهای نسبتاً پایین، و بحثای دیگه مرتبط با این که دوستان بالاخره سختی کار بتونه براشون محسوب بشه و اینها. و حقیقتاً ما اینها رو بلا فاصله بعدش به وزارت بهداشت و از وزارت بهداشت پیگیری کردیم، به مبادی زیربطش منعکس کردیم. ما دو سه جا رو که پیگیری کردیم، یکی حوزه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یکی هم حوزه سازمان برنامه بودجه بود. البته حقیقتش اینه که خب موانعی وجود داره که الان بالاخره شرایط بودجه‌ای ما یه مقدار تا حدودی انقباضی است. دوستان قول دادن اگر یه در شرایط کشور به هر حال از وضعیت بودجه انقباضی خارج بشه، برای عزیزان حتما خبرهای خوب هم خواهند داشت. ولی واقعیتش اینه که در بسیاری از به اصطلاح درخواست‌ها و کارهایی که باید برای انجام بشه در حوزه خارج از اختیارات وزارت بهداشت. من همینجا واقعا
یعنی نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخونه هاست. مثلا مثل وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، به هر حال هر کدوم
بانمون باید حمایت کنند.
بله. آقای دکتر، من چند نمونه گفتم از وزارتخونه‌هایی که میتونند در بهبود شرایط استخدامی و حیات بهفرزان کمک کنند. به هر حال شرایط روستا خیلی متفاوت هست. دهیاری‌ها میتونن خیلی نقش آفرین باشن. همینطور وزارت کشور. این در واقع همگرایی وجود داره، یعنی این از وجود داره از طرف وزارت بهداشت که بتونه به هر حال یک اقدامات رو انجام بده تا شرایط بهفرزان بهتر بشه، چون شما اشاره فرمودین که بخشی از خدماتی که به هر حال باید به بهفرزان داده بشه خارج از حیطه وظایف وزارت بهداشته.
بله، ببینید ما یه بسته، شما اشاره به بسته خدماتی، یه بسته خدمات داریم که در حدود 190 خدمت داخل این هست.
بله.
و اینا 570 مداخله رو ذیل این 190 خدمت ما به مردم عزیزمون در شبکه بهداشتمون تقریبا به صورت رایگان داریم ارائه میدیم. اینه که من عرض کردم ما یک سرمایه اجتماعی بزرگ رو داریم، در کمتر جایی ما این خدمات رایگان رو برای مردم داریم. این هم برای گستره کاری هستش که به بهفرزان عزیزمون و همکاران پزشکی که و مراقبینی که در شهرها و روستا هستن دارن انجام میدن. همچنان که شما اشاره کردید، برخی از کارها خب در حوزه مرتبط با خود شهر قابل انجامه. حالا شهر و روستا، دهیاران محترم،
بله،
فرمانداران، بخشداران و کسایی که بالاخره کار بهشون مرتبطه. اما واقعیتش اینه که خیلی از تصمیم گیری های ملی هستش. این تصمیم گیری های ملی در حیطه اختیارات بالاخره فرماندار، بخشدار،
استاندار
اونجا نیست، واقعا نیستش. ما موضوعات رو منعکس هم بکنیم باز توسط اونا منعکس میشه به مراجع ملی ترمون، به خصوص سازمان امور اداری و استخدامی و قسمت برنامه و بودجه کشور. ما اگر پشتیبانی این دوتا بخش رو داشته باشیم خیلی از مشکلات قابل حل هست.
سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی. ممنونم از شما آقای دکتر اولیای منش که همراهیتون رو در برنامه امروز افق روشن داشتیم. سپاس و خدا نگهدار.
بندم خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خانه‌های بهداشت، محیط ترین واحد ارائه خدمات در نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور و مستقر در روستاست که تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعالیت می‌کند. هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت به طور متوسط 1500 نفر را در روستای اصلی و روستاهای قمر تحت پوشش قرار می‌دهد. دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور و وزیر سابق بهداشت:
بیماری واگیر وحشتناک بود. توی بیمارستانهای دولتی که می‌رفتید هر اتاق شکلش پر از دیفتری بود، یکیش کزاز بود، یکی سیاه‌سرفه بود، یکی سرخک بود، فلج اطفال بود و اینها مثل برگ خزان همشون می‌مردن چون واکسن نزدند. در حالی که واکسن به راحتی از این بیماری‌ها جلوگیری می‌کرد. زمانی که آقایون منافی وزیر بودن این کارو من شروع کردم. من معاونشون بودم. می‌بردم صبح‌های غیرزون 4:30 صبح می‌رفتم دفتر ایشون. چیزایی که خودم یاد گرفته بودم به ایشون یاد می‌دادم که ایشون بیان برای نمایندگان تعریف بکنن. اولین استایدی که دکتر منافی بیچاره انداخت رو این پرده که خانه بهداشت گفت می‌خوایم درست کنیم، یه بهوقت توش باشه اینا، خیلی کارمون سخت بود. تلاش خیلی زیادی کردیم تا بالاخره نمایندگان مجلس این رو قبول کردن. یک شهرستان از هر استان رو به ما اجازه پیاده کردن شبکه بدن. اگر تا سال بعد که میخوان بودجه بدن این مورد قبولشون بود، یه شهرستان دیگه هم در هر استان باز بودجه بدن. اگر نبود که هیچ. اونقدر به سرعت کار کردیم و خوب کار کردیم به لطف الهی که اینها وقتی سال بعد ما تقاضای یه شهرستانی کردن دو تا شهرستان بهمون دادن. برای همین شاخصه ما به سرعت توی روستا بهتر از تهران شد، بهتر از اصفهان شد. شاخصهای روز جای محروم خیلی بهتر شد.
در خانه بهداشت روستایی بهورز زن و مرد مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌دهند.
بهورزی که ما می‌خواستیم بگیریم پسر و دختر، اصلا تحصیلات یعنی سواد برای مردها اول انقلاب 57% بود، زنها 35%. خب اینا مثلا تو شهرها بودن که درس خونده بودن، روستایی که نه پسر درس خونده بعد کافی بود نه دختر درس خونده، اصلا گیر نمی‌آمد. ما باید خانواده رو به سادگی قبول نمی‌کردن که بچه‌شو مدرسه بذارن، چون مدرسه هم نبود. ما باید می‌رفتیم با روحانیت با بخصوص با مولوی صحبت می‌کردیم که اونا خانواده رو آماده کنن که بچه‌شون بذارن مدرسه درس بخونن. و خیلی چون مدرسه نبود، ما واسه یک ساختمون رو می‌گرفتیم دو تا، یکی برای پسر یکی دختر، بین چند تا روستا دانش آموزای اونایی که باید می‌رفتن مدرسه رو می‌آوردیم اینجا شبانه روزی، معلم واسه آموزش پرورش می‌گرفتیم، اینا رو بهشون کلاسه ابتدایی رو درس می‌دادیم. 5 کلاس کلاس ابتدایی، بعد دو سال آموزش بهورزی، آموزشگاه بهورزی 7 سال. یعنی به اندازه دانش و پزشکی الان ما باید روی این بهورز بیچاره دختر پسر زحمت میکشیدیم. اینا بالاخره کار میبره و اینا خیلی امید به آینده آدم با داشته باشه تا این کار بکنه. ولی خب لطف خدا بود اینا تربیت شدن رفتن تو روستا و این انقلاب بهداشتی رو ایجاد کردن. این کشوری که در جنگ درگیر میشن شاخص های بهداشتشون به شدت افت میکنه. جمهوری اسلامی تنها کشور دنیا که نه تنها شاخص های بهداشت افت نکرده، بلکه بسیار اصلاح شده، خیلی بهتر شده.
ارتقای شاخص‌های بهداشتی در روستاها مرهون تلاش بهورزان است که با استقرار در روستا و خانه‌های بهداشت روستایی نقش مهمی در تأمین و ارتقای سلامت روستاییان ایفا می‌کنند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
تاریخچه تشکیل خانه بهداشت روستایی رو به نقل از آقای دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی شنیدیم. اما در حال حاضر مهمترین مأموریت خانه‌های بهداشت در مناطق روستایی خدمات پیشگیرانه و بهبود کیفیت زندگی مردمه. یعنی چی؟ یعنی آموزش. با این مقدمه گفتگو میکنم با آقای دکتر رضاییان زاده، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آقای دکتر رضاییان زاده گرامی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، صبح شما هم بخیر. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونیم. آقای دکتر، می‌فرمایید که در حال حاضر در محدوده خدماتی شما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز چه تعداد خانه بهداشت روستایی وجود داره؟
خب در استان فارس و محدوده دانشگاه علوم پزشکی شیراز 886 خانه بهداشت روستایی و 30 خانه بهداشت عشایری فعال هست در حال حاضر و خدمات رو ارائه میدهند. استدلال داریم که این بحث خانه بهداشت انقلاب بزرگی بود که در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 ایجاد شد و باید به مبتکران این طرح واقعا تبریک گفت، چون کاری بی‌نظیر در سراسر دنیا هست.
بله، هر خانه بهداشت هم بسته به شرایط جغرافیایی به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت یک یا چند روستا رو تحت پوشش قرار میده و همونطور که بارها اشاره شد نقش کلیدی این خانه ها زمان مشخص میشه که در دور افتاده ترین روستاهای کشور با ارائه خدمات بهداشتی به روستاییان از بروز بیماری در مناطق روستایی پیشگیری کنند. آقای دکتر، به آموزش هم در برنامه اشاره شد و گفتیم که یکی از کلیدترین نقش‌های مؤثر بهورزان آموزش هست، چون خدماتشون خلاصه میشه در حوزه پیشگیری و بهبود کیفیت زندگی. اگر شاخصه بهداشتی در کشور ما ارتقا پیدا کرده، مرهون آموزش هست، نقطه کلیدی و شروع افزایش شاخص های بهداشتی درمانی در کشور ما آموزشه. یعنی بهورزان طوری تربیت شدن که خودشون این آموزش ها رو ارائه می کنن. اما برای اینکه این آموزش ها قوی تر بشه، بروزتر بشه، چه برنامه هایی وجود داره و شما در شیراز چه می کنید برای اینکه سطح آموزش بهورزان بیشتر از گذشته بشه؟
خب خب خدمتون که عرض کنم بله، بهورد در واقع اون بحث کلیدیشون آموزش هست. من در کنار آموزش یک نکته رو اشاره کنم که نمیدانم آیا در برنامه این مطلب مطرح شده است یا نه. بهورد یک اشراف کامل به تمام، به تک تک جمعیتی که در محدوده تحت پوشش خودش هست دارد.
بله، همه رو میشناسه، یعنی تمام افرادی که تحت پوشش
هست میداند. بنده وارد دور افتاده ترین دوستا که میشوم، بهورد که حضور داره، فوراً چند تا خانم باردار اینجا هست، در چه هفته و یا ماهی از بارداری قرار دارن، چند تا نوزاد دارید فاصله 0 تا 29 روزه، چند تا بچه زیر 1 سال دارید، چند تا بچه زیر 5 سال دارید، چند تا آقای بالای 50 سال دارید.
برای همه پرونده سلامت تشکیل دادن،
برای خانوار پرونده سلامت دارد. و نکته اساسی اینه که خدمتی که بهورد ارائه می کند خدمت فعال هست، اکتیو هست، خدمت پسیو نیست. یعنی اگه خانمی فرزندش متولد شد، بار اول رفت واکسن رو تطبیق کرد، نوبت دوم واکسن مراجعه نکرد، بهورد حتما میره در
پیگیری میکنه،
خانم پیگیری میکنه و واکسن رو میزند. پس خود بهورد آموزش هایی رو دیده، خدمت را ارائه میدهد، همونجا برای مادر توضیح میده که شما اگه واکسن نزنید این اتفاق میفته، همونجا برای مادر توضیح میده که اگر فرزند بچه شما فلان مشکل را پیدا کرد از دید شما، این مشکل عادی نیست که به پزشک مراجعه کنید. به عنوان مثال عرض میکنم، بچه ای که داره شیر مادر را میخوره، حالا به جای 3 بار در روز شد 5 بار در روز دفعش، اینو بهش اسهال نمیگیم و مسائل مختلف. همه اینها رو بهورد آموزش میده. مهمترین نکته ای که ما باید در این راستا داشته باشیم، اول امروز در کنار مراجع علمی که داریم، بحث پزشکی و سلامت مبتنی بر شواهد رو داریم، evidence based medicine رو داریم، evidence based healthcare رو داریم، ما باید ساختار مرکزی، معاونت های بهداشتی، خودمون آشنا باشیم به اون یافته های جدید، روش های جدید مداخله ای و عواملی که مرتبط است با ارتقاء سطح سلامت جامعه، بحث‌های جدیدی که در نگهداری یک نوزاد هست، بحث‌های جدیدی که در فرزند، حالا به عنوان مثال این که چه موقعی باید مکمل یا غذای تکمیلی به شیرده‌ای اضافه بشود. خود ما ستاد، اون واحد بهورزی و واحد آموزش بهداشت و همه واحدهایی که در ستادهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اینها به قول معروف آپدیت می شوند. بهورزان ما هم دائما در کلاس‌های باز آموزی دارن اینها به روز می شوند، شرکت می کنند، آموزش می بینند و اون دریافت‌های جدیدشون، اون ارتقایی که پیدا کردهاند به محیط منتقل میکنن، به اون جمعیت تحت پوشششون منتقل میکنن. در واقع نکته اصلی این بحث آموزشیه اینه که خود بهورد هم آموزش ببینن، کسی که به بهورد هم آموزش میدهد آموزش ببینن و همه با هم آپدیت بشوند و این به صورت آبشاری انتقال پیدا کنه
و ادامه داشته باشه
و به مردمی که
بسیار ممنونیم از شما
ترین روستاهای ما هستن.
آقای دکتر، با تمام وظایف متعددی که بهورزان دارن، یکی از کارهایی که در خانه های بهداشت اتفاق میفته اعزام تیم های سیار هست، اونم به دلیل کمبود جمعیت یا دور بودن خانه بهداشت تحت پوشش. با توجه به تعداد خانه های بهداشت روستایی که در محدوده خدماتی شما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجود داره، به نظر میرسه که هنوز برخی از نقاط خانه بهداشت ندارن و لازم هست که این خانه ها در این مناطق دور افتاده هم اجرا بشه. چه دلایلی وجود داره که هنوز در برخی از مناطق روستایی موفق نشدیم که خانه های بهداشت رو دایر کنیم؟
نگاه کنید، ما استاندارد تعریف کرده ایم و اینه که جمعیت به حدود 800 نفر که رسید یک خانه بهداشت روستا داشته باشد. حالا بعضن خانه روستایی هستند که حتی با جمعیت 600 نفر هم خانه بهداشت براشون ساخته شده.
بله.
بر اساس ارزیابی که داریم این فاصلش از خانه بهداشت بعدی خیلی زیاد هست، از مرکز خدمات جامعه سلامت خیلی زیاده، یا جاده نامناسبی دارد، اگر نیاز شد مردم حرکت کنند بروند زمان طولانی، این رو براشون خانه بهداشت ساخته ایم. اما ما روستاهایی داریم که جمعیتشون 150-60 نفره. از نظر اقتصادی و هزینه اثر بخشی واقعا مقرون به صرفه نیست که برای 150-60 نفر جمعیت یک خانه بهداشت مستقل داشته باشه.
میانگین جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت 1500 نفر هست آقای دکتر، این عدد درسته؟
با روستاهای قمرشون بله. ما برای یک 800-1500 نفر، یکی از روستاهایی که جمعیت بیشتری دارد از نظر جغرافیایی مرکزیت داره که اون روستاهای قمرش به راحتی دسترسی داشته باشند، مسبب می شود که خانه بهداشت داشته باشد. و چند روستا هم برای برخی از خانه های بهداشت ما به عنوان روستای قمر مشخص میشه که اون روستای قمر کار با تمام پیگیریاشون توسط همون بهورد و یا بهوردان روستای اصلی که بهورد مسافرت میکند میره اونجا. در اون روستا ما از مرکز خدمات جامعه سلامتمون پزشک هم به صورت بهش دهگردشی میگیم، پزشک هم در خانه بهداشت اصلی میره و هم در روستای قمرشون میره.
بله بسیار ممنونیم.
هفته یک بار.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر رضایان زاده در خصوص توضیحاتی که راجع به خانه بهداشت و نقش بهورزان در مناطق روستایی فرمودین. این نکته رو هم من اضافه کنم که در هر خانه بهداشت به ازای هر 1500 تا 4000 نفر بسته به پراکندگی جمعیت پزشک خانواده هم حضور داره، البته با اجرایی شدن سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده یا سلامت خانواده قطعا تغییرات زیادی در کم و کیف فعالیت خانه های بهداشت و همینطور شرح وظایف بهفرزان ایجاد میشه. ممنونم از شما آقای دکتر رضایان زاده، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
رسیدیم به پایان افق روشن امروز. ممنون که شنیدید و همراهی کردین. روزتون بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سران گستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سران گستی بخر. یعنی
میگی برم سران؟ من دستی چک ندارم.
سران از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سران برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
شرکت آریا گچپل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچپل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماید. شرکت آریا گچه پل دختر.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
پتروپیرامون، تولید انواع فیلم استرنج تا عرض 2 متر، تولید کننده انواع فیلم های پلی‌اتیلنی، تکلایه و چندلایه، تولید فیلم عریض تا عرض 8 متر و تولید فیلم حبابدار چندلایه. جهت مصارف بسته‌بندی، تولید و چاپ انواع کیف دستی های فروشگاهی تا چاپ 8 رنگ، تولید انواع کیسه های صنعتی، بیمارستانی و خانگی، تولید کننده کاور صندلی پرفراشی خودرویی. تلفن 041-343-28-347، نشانی تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیم. پتروپیرامون.
تو چه فکر خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی. مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
تو دستاتو بده بالا، خدا رو شکر نفس میکشی، منتظر دلی باش، برده کشی از تو قفص برده کشی، آزاد و رها باش، مثل پند تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه، بشه تا ابد زیر زمونا، بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بیخیال غمهاشو، آره بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بیخیال غمهاشو. تو به دستاتو بده بالا، خدا رو شکر نفس میکشی، منتظر دلی باش، برده کشی از تو قفص برده کشی، آزاد و رها باش، مثل پرند تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه، بشه تا ابد برد زمینا. بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بیخیال غمهاشو، آره بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بیخیال غمهاشو. تو تو دستاتو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، پرده کشی از تو قفص پرده کشی، قهری اگه با رفیقت بی خیال برو حالشو بپرس، بی غم و بدون کینه بارو جلو احوالشو بپرس، صافی زندگی یه لحظت چشم رو غم باید رد، پس بیا و مهربون باش که زندگی نره از دست، پس بیا و مهربون باش زندگی یه لحظت.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.